استفاده می‌کردن.
تشی می‌آوردیم.
اما بالاخره بعد از مدت‌ها با پاسخگویی ما و اینکه دیدن کیفیت خب خیلی تفاوتی نداره. خب وقتی که مثلا ایرانی داره هم کار آمریکایی یا آلمانی می‌کنه، خب بعد از مدتی اولش مقاومت می‌کنن. بعد از مدتی متقاعد میشن. اگر این پاسخگویی نباشه و اون اهتمام ما به کیفیت نباشه، خب اعتماد جامعه پزشکی رو از دست میدیم و نمیشه. و ما واقعا میگم بخش خصوصی دنبال انحصار نیست، مثل خودرو نیست که وارد کننده وارد نکنه. ممکنه بگیم که آقا ما یه ادوانتیجی بذارین برای ما، فرض کنین مثلا وقتی ما رو وارد کننده میبرین تو مناقصه مثلا یه مزیتی به ما بدین، یا ممکنه بگیم آقا به اون ارز سوبسیدی ندین لااقل، یعنی حمایت معکوس نکنین از واردات از اون تولید کننده چینی و اروپایی و آمریکایی، حمایت معکوس نکنین لااقل عدالت برقرار بشه. اما هیچ وقت نمیگیم انحصار، چون واقعا جان و سلامت مردم در میونه. ما نمیخوایم مردم محروم بشن از بهترین و درجه یکترین امکاناتی که دنیا هست، خب و ما خب پیشرو نیستیم متاسفانه. که میگم ما بخش خصوصی صادقه، ما توی تجهیزات پزشکی پیشرو نیستیم، ما دنبال روی درجه یک ها هستیم. بنابراین نمیخوایم محروم کنیم مردم کشور خودمون اون درجه یک ها، فقط میگیم آقا یه بازار رقابتی و عادلانه باشه.
صداقت گام اول موفقیته.
بنابراین از همکاری خودم هم خواهش میکنم، همونطور که دولت هم خواهش میکنیم دست از سنگ اندازی برداره، همکارای خودمون هم خواهش میکنیم. هیچ وقت از پاسخگویی
شما نکته ای ندادین که اصلاح قانونی باید اتفاق بیفته.
این یه نکته که من میخواستم بگم که خب قانون هم هست اینها. ببینید بحث تعهد برگشت ارز صادراتی صادر کننده هاست. خب این قانون هم هست، درست هم هست، اما خب ببینید مقدمش رو اگه نگاه بکنیم، همونطور که آقای دکتر روحی گفتن، کی بانک ها رو قفل کرده؟ ما که قفل نکردیم که. این سیاست های 40 و چند ساله به این نتیجه رسیده که بانک ها قفل شده به هر دلیل. اصلا دنبال اینم هست نیستیم که بگیم یعنی کی مقصر بوده. الان که قفله، خب من که مقصرش نبودم.
شش قفله است میگه.
بعد میگن که خب حالا شما صادر کردی یا به این روش یا به اون روش یا به این روش، باید نشون بده که ارز تو برگردوندی.
بله.
خب ما برو تلاشمون میکنیم. حالا اولین روش راحت ترینش اینه که اون قطعاتی که خودمون نیاز داریم، چون ما حالا بیشتر قطعات ارزبریمون قطعات الکترونیک هست فقط. خب قطعات الکترونیک هم که اصلا تولید داخل نداره، باید از خارج بیاد. خب اول اونا رو تامین کنیم، بقیه‌اش رو چیکار کنیم؟ با هزار مصیبت که بعد آقا نشون بدیم اینو بعضی جا واقعا خنده داره. حالا من پریروز توفوت این شد مستقیم به خود آقای دکتر پزشکیان گفتم، واقعا نمیدونم آدم بخنده یا گریه کنه. صادرکننده که یک دلار در طول این 30 سال گذشته ارز سوبسیدی نگرفته، الان وادارش میکنن، یعنی به زور ها، یعنی دولت قلدور جمهوری اسلامی پاشو میذاره رو گردنش، میگه حق نداری صادر کنی مگر اینکه ارزتو بیای یا دقیقاً اون ارزتو بیای به من برگردونی. بعضیاشو که میگه همین بازار مبادله‌ای که باز صدر رحمت به این بازار مبادله‌ای، بعضیاشو میگه نه چون تو موقعی که ثبت سفارش کردی و نتونستی اون قطعات تو وارد کنی به هر دلیل که الان خیلی جاش اینجا نیست، خب اون موقع اون ارز نیمایی ریالش چقدر بوده؟ مثلا فرض کن 30 و چند هزار تومان. خب بیا الان ارز تو به من بده، من 30 و چند هزار تومان رو بهت میدم. اصلا واقعا نمیدونم بخنده گریه کنه. خب اینم قانون هم هست، یعنی زور ما که نمیرسه. البته آقای دکتر پزشکیان وعده و وعید دادن خب. که پیگیری کنیم اینها، اما خب انشالله که این وعده و وعیدها کمتر بشه و عمل و تحقیق
دکتر پزشکیان به نظر اینجوری میرسه که بنا داره دولت 14 هم یه مقداری اون اقتداره رو کم بکنه، اون اقتداری که فشار می اومد به بخش خصوصی به نظر میسه داره کم بکنه. جناب دکتر دخمه جمالی هستن، دو سه دقیقه فرصت داریم جمع بندی بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم. نکته که آقای کابینه گفتن، به عنوان وظیفه همه تولید کنندگان وظیفه داریم که اولا اعتماد جامعه پزشکی و کادر درمانمون رو داشته باشیم و از این اعتماد همیشه حسن استفاده رو بکنیم و جامعه پزشکی رو محروم از این، ما درخواستمون نیست که مثلا جلو واردات از گریدای خوب کشورها، قانون هم الان اینجوری شده، یعنی شما واردات آزاد هستش. حالا بحثایی که داریم الان، شما همین الان جنگ قدرت و تجارت و بین چین و روسیه و آمریکا و کشورهای اروپایی، حتی با اروپایی دارید میبینید، بحث تعرفه هستش. حتی کانادایی که ببخشید به قول خودشون یک کشوریه که هیچ وقت حالا با هم مشکل نشن، سر اقتصاد که پیش میاد و سر چیز میاد میگن که شوخی ندارم با هم دیگه. ما به راحتی بازار رو در من بحثم اینه، به راحتی بازار اون رو در اختیار کشورهای میگذاریم. حالا یه بخشش ممکنه باج دادن سیاسی باشد، من ربطی به این قضیه نداره، بلد نیستم این چیز بحث سیاسی رو، ولی واقعیتش با بازارمون راحت در اختیارش به اصطلاح کشورهای دیگه قرار میدیم و از تولید داخل با اون بحثی که عرض کردم که هممون گفتیم این تو این جلسه هم که دولت زیر ساخت درست کنه و نظارت کنه. همین اداره کل تجهیزات الان برید شما ببینید شاید 80% کارهایی که میکنه نیازی نیست این همه کارشناس اینا درگیر این مسائل باشن. الان شما در کشوری در مثلا آلمان شما برید نگاه بکنید، کشوری مثل انگلیس رو نگاه بکنید، همین ترکیه رو مثال میخوایم بزنیم، رگولاتوری کاملا توی وزارتخونه مشخصه، ما هم داریم رگولاتوری رو
آره.
ولی برای اینکه ما بخوایم یه کالا رو برداریم بیاریم برای یه مواد اولیه مثلا یه چیزای غلط میام میگم شما انقدر سهمیه داری، جالبه آره. برای تولید سهمیه داری،
سهمیه
یعنی پارسال x ریال آوردی x تعداد آوردی امسال میتونی 20% افزایش بدی. من با 20% قطعا اگه بخوام 40% اضافه کنم این گناه مگه؟ یعنی شما یه سیاست گذاری، این تو قانون نیومده، این سیاست آره. گذاری که خود اداره کل تجهیزات گذاشته و غلطه. برای ماشینالات، برای واردات مواد اولیه تولید کننده که عرض کردم این که همه ما میدونیم که ریالشو نداره تامین کنه مگه مرض داره پاشه بره قطع اضافه برداره بیاره؟ آیا کابینه کدوم از همکاران ما پول اضافه دارن که فقط اون روزمرهشونو بگذرونن حقوقشونو بدن؟ یکی موزلت ما که بحث منابع انسانیه، واقعا تو بحث منابع انسانی که من واقعا به مجلس میگم قانون بگذارید، دانشگاه های ما منابع انسانی خوبی رو تربیت نمی کنن. نسل جدید ما اصلا اهل کار، ببخشید من اینو دارم میگم صادقانه بگم، ما تو منابع انسانی مشکل داریم چون تو اونجا هم برنامه‌ریزی نداریم. مثل قیف برعکس تو جلو صنعت هم گذاشتیم، جلو ادویکیشن هم گذاشتیم، تحصیل هم گذاشتیم، وارد شدن سخت، خارج شدن و بی برنامگی برای فارغ التحصیلامون. الان در کشورهای موفق برای یک تکنسین برنامه گذاشتن برای تکنسینی بخونه، من تکنسین لازم دارم. تو کشور ما همه میخوان مهندس و دکتر باشن. این فرهنگ رو باید واقعا روش کار کرد. حالا میخواد شورای انقلاب فرهنگی میخواد این کارو بکنه، دولت میخواد بکنه، نمیدونم. واقعا یکی از موضوعات اگه آقای کاوینی دوستان دیگه موافق باشین، منابع انسانی است. فرار مغزهای ما از اون طرفم منابع انسانی ما بلا تکلیف و بدون تخصص میاد تو محیط کار. یعنی ما باید بیام شدیم قول ما رو دانشکده برای منابع انسانی. درسته کشورهای دیگه منابع انسانی آماده، چین اگه موفقه منابع انسانی آماده در اختیار صنعتش میگذاره. من بحث ارزم بگم، خواهشم از مسئولین دولتی اینه، واقعا همیشه هم گفتیم، این چندمین باره که تو همه جا گفتیم، مجلس هم با این موافقه، اینجوری که ما خود آقای رئیس جمهورم موقعی که تو مجلس بودن موافق بودن، از رو یک نرخی بکنید، باور بکن هیچ مشکلی برای کشور ایجاد نمیشه. اگرم میخواید سوبسید بدید به کالایی که مردم مشکل دارن، در انتهای زنجیره بدید. اگه شما تو دارو موفق نبودید، دلیل نمیشه شما به بیمه هاتون ندادید، کارو درست انجام ندید، حالا تو تجهیزات پزشکی هم اتفاق بوده. اگرم میخواید کمک بکنید، سوبسید بدید، همونجوری که دارید به بنزین میدهید که الان مشکل دارید، من هم موافقم همه چیزا باید یک بار سختیشو بکشیم. مردم سختی رو سختشون نیست، مردم تبعیض رو براشون مشکل، بی عدالتی رو براشون مشکل.
تقدیر و تشکر میکنم من اساتیدی که ادامه جناب دکتر مجید روحی و جناب مهندس حمید رضا کاویانی که در استودیو با ما بودن و همچنین مهمانان تلفنی این برنامه. ما سلسله برنامه‌هایی داریم در مورد تحقق رشد 8%. امروز در مورد تجهیزات پزشکی صحبت کردیم و فردا هم ان شاء الله در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود با موضوع تحقق رشد 8% در بخش کشاورزی. با ما باشید. 30,000-10,035 میتونید پیامک بدید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. ما بر اساس نظرات شما، پیشنهادات شما و انتقادات شما تلاش می‌کنیم که برنامه‌ها رو کیفی‌تر کنیم و متناسب با علاقه و ذائقه شما شنوندگان عزیز. تقدیر و تشکر میکنم و همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
در خدمت شما دوستان خوب شنونده هستیم. همچنان از تهران جام جم صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو و امیدوارم شما هم همراه ما باشید با ادامه برنامه‌هایی که قرار هست تقدیم حضورتون بشه تا ساعت 10 شب. شنونده میان برنامه عقیق باشید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او گل
از نفس چادر او گل می دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
جوانی بود و تازه به مهمانی آسمان رفته بود. یک سبد ستاره آسمان به او هدیه داده بودند. ستاره هایی از جنس آرامش.
رازی هدوانت هستم. متولد سال 76. طراحی پارچه دانشگاه هنر میخونم. ترم 7. قبول شدن دانشگاه اومدم دانشگاه هنر. با محیط تهران آشنا شدم. بعد یکی دو سال با آشنایت با خودم، یعنی با شناخت خودم بعد از سنی که از 18 روزم میگذره و اینا، این دست یافتم که من خودم رو زیاد نمیشناسم. بعد پیش روانشناس و اینا رفتم، یکم فهمیدم که یک گرایشایی دارم که معمولا تو زندگیم دنبالشون نمیرفتم، گرایش مذهبی. بعد دنبالش رفتم، تحقیق کردم در مورد، چون زیاد اعتقادات خاصی نداشتم و چادری نبودم، ولی کم کم دنبالش گشتم و پیداش کردم و فهمیدم که اون گرایشات خیلی در من بولده ولی بهش توجهی نمی‌کردم.
کارگردان در دریای پرتلاطم مد و لباس قواسی می‌کردند. غافل بودند از صدفی که در دستان مادر بود.
پدرم همیشه تاکید میکردن که تو اونی نیستی که داری الان تظاهر میکنی، ولی دوست نداشتن منو محدود کنن چون دوست داشتن خودم پیدا کنن.
میگفت گم کرده بودند صدفی که مروارید آن در دستان بود
و به لطف خدا پارسال تونستم تیپ قبلیمو با چادر تعویض کنم. لطف خدا میدونم که تونستم به نفس خود غلبه کنم که این کارو انجام بدم.
با شیطان که دست و پنجه نرم کنی شاید ها فراوان است و دریاچه زندگی است که سایه می اندازد.
اونا سعی کردن به من بفهمونن که دین چی هست، چادر چی هست، ولی چون فضای نوجوانی و جوانی شکلیه که تو خانواده رو یه بیسی می دونی که زیاد تأثیر پذیری ازش نداری و دوستانن که اطراف تو تأثیر پذیریشون بیشتر اون دوره. من توی دانشگاه کلاس داشتم، کلاس حجاب و عفاف، ولی اون استادی که برای من توضیح میدادن برای ما در مورد حجاب و عفاف صحبت نکردن، در مورد اخلاق تو دین اسلام صحبت کردن، در مورد جایگاه زن در دین اسلام صحبت کردن، در مورد پوششی که جای اسلام انتخاب کردن، یعنی اون چیزای اصلی اسلام رو من نشون دادن و جایگاه زن واسه من اونجا درست شد که واقعا توی دین اسلام جایگاه ویژه‌ایه. پس من تصمیم گرفتم یکم بفهمم در موردش که ببینم چی هستش که تو دین ما، یعنی دین ما رو خاص کرده، دین ما رو دین کامل کرده. من دنبالش گشتم یکم، یعنی خودم تحقیق کردم. خب ما در دوران هخامنشی یا همون دوران ساسانیان و اشکانیان و اینها زنها پوششی کاملا پوشیده داشتن، یعنی پارچه های دراپی که استفاده می کردن، اولنش که پوشش سرشون پوششی که چارقد توری بوده که کاملا روی سر قرار می گرفته با یک تاج توی دوره های مختلف، و توی لباس و دامنی که استفاده می شده، چون دامن مورد استفاده قدیم بوده، پارچه های لخت دراپداری استفاده می کردن که کاملا بدن رو بپوشونه، چون خیلی به جایگاه زن احترام می زاشتن و بدن زن رو به نمایش گذاشتن بدن زن رو چیز بدی میتونستن.
بسم رب الشهداء و الصدیقین،
گرامی داشت یاد و خاطری سرداران سرفراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. پنج شنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان فاطمی، تابلو بزرگ وزارت کشور.
پیام طبیعت.
به نام خدا. خدمت یکایک شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بینسازی انرژی. در خدمت شما هستم با توصیه و راهکار ساده برای کمک به کاهش مصرف گاز در خونه و محل کار و در نتیجه کمک به کاهش هزینه قبض گازی که می‌پردازیم و حتی بهره‌مندی از پاداشی که شرکت گاز تعیین کرده برای صرفه‌جویی در مصرف گاز. ما با کوتاه کردن زمان استفاده از آب گرم بهداشتی، چه برای شستن ظروف، چه برای شستن دست و صورت و چه زمان استحمام، میتونیم کمک بکنیم به این که اون وسیله تامین آب گرم، چه آب گرم کن، چه پکیج و چه موتورخونه، زمان کمتری رو صرف بکنه و گاز کمتری رو مصرف بکنه. اگر زمان استحماممون 15-20 دقیقه‌ایه، با یکی دو دقیقه کمتر، اصلا نمیگیم استحمام نکنید یا نصفش بکنیم، با یکی دو دقیقه کمتر، این یعنی حداقل 10% کاهش مصرف گازی که برای آب گرم مورد نیاز ما استفاده میشه. پس حتما این توصیه ها توجه بکنید. در درجه اول به نفع خود شماست و در درجه دوم کمک میکنه به پایداری شبکه گاز که همه هموطنان در زمستان سرد از گاز طبیعی برخوردار باشن. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
اما دوستان عزیز شنونده، سفرهای نوروزی سفرهایی است که همه ما ایرانیان در ایام نوروز اگر هممون به سفر نریم، حداقل یک سوم جمعیت به شهرهای خودشون میرن و یا سفر میکنن به شهرهای دیگه. بیایم همه ما با پیوستن به پویش نه به تصادف، یک سفر امن و آرام رو هم برای خودمون هم برای اطرافیانمون رقم بزنیم. درود بر رانندگان قانونمندی که توجه به جلو ضامن سلامتی در هنگام رانندگی رو رعایت میکنن. ما هم همراه شما به پویش نه به تصادف میپیوندیم.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، شام سر به سر دین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کنان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره‌ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سعید قهاری، چون جرات کردی پات بذاری؟
چون همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتر مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
قدیه 43 جشنواره فیلم فجر پیش مرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
اما دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، ما منتظر هستیم که نظر، پیشنهاد و یا انتقادات صمیمانه شما رو، دوستانه شما رو، و یا اینکه اصلا انتقادی دارید که برنامه رو نمیپسندید و از آنتن این شبکه پخش میشه، با 30,000 10,35 حتما در میون بگذارید. همکاران برنامه ساز ما مطمئن باشید تمام سعی و تلاششون جلب نظر شماست. میان برنامه در ساحت خورشید رو همکارانم آماده پخش دارند.
در ساحت خورشید
جدیت کنیم که این معنا را درست بکنیم، دنبال این باشیم که اگر چنانچه متصدی امر دولتیم، دولتی باشیم که برای خدا کار بکنیم و برای خار خدا کردن اونیست که ببینیم خدا چی فرموده است، چی گفته است ما باید بکنیم. فرموده است که به مستمندان باید برسید، به ضعفا باید برسید، به مردم فقیر باید برسید، برای همه باید تهیه کنید. وقتی که بنا شد ما برای این جهت خدمت کردیم، این نصرت خداست. نصرت خدا نصرت بندگان خداست، نصرت دین خداست. وقتی ما نصرت کردیم بندگان خدا را برای خدا، برای اینکه اینها عیال الله هستند، ما اگر چنانچه در جبهه ها هم پیروز نشیم، اینجا پیروزیم. و اگر اینطور نشد شکست خوردیم. از همین حالا در اوج پیروزی در شکست هستیم. اینجا در اوج و در حضیض شکست پیروز هستیم. میزان این است و ما باید این را در نظر بگیریم. در هیچ پیروزی به مقدار خارج از متعارف که مربوط به خدا نباشد غرور و خوشحالی پیدا نکنیم و در هیچ شکستی سرشکستگی نداریم، برای اینکه ما که نمیخواستیم خودمون یه چیزی بشیم که سرشکستگی بیاریم. ما میخواستیم اطاعت امر خدا را بکنیم. خدا فرموده است برید دست ظالم را قطع کنید، ما میریم اون قدری که قدرت داریم دست ظالم را بتونیم قطع میکنیم. نتوانستیم، کار خودمون را انجام دادیم. به ما فرموده است که قاتلوهم، یا از خداوند تعذیبشون میکند به دست شما، ما مقاتله میکنیم. اطاعت است، یعنی سربسته و دربسته در اختیار او باید باشیم، اطاعت بکنیم، دنبال هر چی میریم اطاعت بکنیم. اگر موعظه میکنیم برای اطاعت خدا باشد و اگر موعظه میشنویم هم برای اطاعت خدا باشد. اگر جنگ میکنیم برای خدا باشد، اطاعت خدا باشد، و اگر صلح میکنیم اطاعت خدا. هر جا فرموده اون کارا بکنید، اون کارا میکنیم. هر جا فرموده این کارا بکنید، این کار رو میکنیم. اگر این طور شدیم که از خودمون یه چیزی مایه نگذاشتیم، هر چی هست از اوست، چیزی هم نداریم که مایه بگذاریم، خیال میکنیم چیزی داریم، هر چی هست از اوست. Thank you.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی،
خالی از نور از جان بیمنی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3333 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
اما دوستان خوب شنونده، ما با شما صحبت میکنیم در رابطه با آنچه که از یک رانندگی دقیق و ایمن باید حتما همه ما داشته باشیم. سرعت و سبقت غیر مجاز همیشه حادثه ساز بوده. به پویش نه به تصادف بپیوندیم و به سلامت به مقصد برسیم و سعی کنیم با سرعت و سبقت مجاز حرکت کنیم.
1-6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
من شوری و نبیدی